به نام خداوند بخشنده مهربان، عزیزان شنونده سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما گرامیان شدیم. امیدواریم که فرصت کنید ما رو با برنامه خودتون همراهی بفرمایید. همینطور که میدونید در این برنامه به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ داده میشه. کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستند که همچون گذشته امروز هم از سخنان و بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
لطف دارید. خب عزیزان شنونده، من خیلی سریع نشانی برنامه رو اعلام بکنم و همطور شماره تلفن های رابطه عمومی رو، و برای اینکه بیشتر بتونیم از بیانات استاد پیشوایی استفاده کنیم مقدمه رو کوتاه میکنم. شماره تلفن رابطه عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 هست. نشانی برنامه هم قم، صندوق پستی 37 185 خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. فاصله کوتاهی رو همکاران ما در اختیارمون میذارم، بعد میپردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سلام. من دو تا سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
یکی راجع به کتاب ناسخ التواریخ بود، راجع به نویسندش و اعتبار کتاب و منابع کتاب میخواستم سوال کنم از آقای پیشوایی. یکی هم راجع به عاقبت بلال و اسامت ابن زید و زید ابن حارثه، میخواستم ببینم اینا عاقبت هم چی شد، با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن نکردن، چی شد. خیلی ممنون.
ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. شنوندگان گرامی حتما خاطرشون هست که سوال این عزیز شنونده در برنامه‌های گذشته پخش شد. ما به اون قسمت اولش که درباره کتاب ناسخ التواریخ بود پاسخ دادیم، اما بخش دوم سوالشون درباره سه صحابی پیغمبر اسلام هست که در مورد اینها این شنونده گرامی پرسیدن. خب جناب استاد پیشوایی، ایشون درباره سه صحابی پیغمبر بلال، اسامه بن زید و زید بن حارثه پرسیده بودن. بفرمایید.
ابتدا عرض کنم که و ما میدونیم که زید ابن حارثه اصلا زمان رسول خدا به درجه شهادت رسید.
بله.
نمون تا بعد از
جنگ موته.
بله، در جنگ موته. بله، جنگ موته که در جغرافیای فعلی در اردن واقع شده، میدان جنگ موته. جنگ موته در سال 8 هجرت رخ داد. رسول خدا سه تا فرمانده به صورت علل بدل برای مسلمان ها در این جنگ معرفی فرموده بود، منصوب فرموده بود، چون در خود این جنگ حضرت، در این جنگ خود حضرت حضور نداشت. سه تا فرمانده معین کرد: عبدالله ابن رواحه، جعفر ابن ابی طالب برادر علی علیه السلام که بعدا جعفر طیار معروف شد، و همین زید ابن حارثه که مورد سوال ایشونه. و این هر سه فرمانده در اون جنگ یکی پس از دیگری به درجه شهادت رسیدند. در سال 8 هجرت، یعنی حدود 2 سال پیش از رحلت رسول خدا. بنابراین از بین این 3 نفر شخصیت مورد سوال، اصولا زید بن حارثه زمان رسول خدا به درجه شهادت رسید و موضوع بیعت و عدم بیعتش با علی علیه السلام منتفیه. و اما از دوتای دیگه، بلال، هم بلال معروف، بلال ابن رباح. بلال از مدافعان امیر المومنین علی علیه السلام بوده و بعد از رحلت رسول خدا در خط ولایت بود و بسیار هم در این راه استوار بود، بسیار وفاداری از خود نشون داد، به حدی که معروف در همه جا نوشتن بلال که مؤذن رسول خدا بود بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، خلیفه جدید انتظار داشت که مؤذن رسول خدا همچنان در عهد او هم به اذانش ادامه بده، در حالی که بلال چون مشروعیت خلیفه به اصطلاح برخواست از سقیفه را قبول نداشت حاضر نشد اذان بگه.
بله.
و گفت من دیگه هرچه اذان بود زمان رسول خدا بود. خیلی فشار وارد شد به بلال، تقاضا خیلی زیاد شد ایشون ادامه بده، بلال هم مقاومت کرد، سرانجام گفت که پس اصلا اجازه بدید من از مدینه برم و برم مرزداری کنم، چون مراوته یکی از اعمال با فضیلت در فقه اسلامی جزء جهاد، مراوته یعنی مرزداری. گفت پس اجازه بدید مثلا از اینجا برم من مراوته کنم، مرزداری کنم، و خلیفه و نزدیکانش هم موافقت کردن و بلال رفت شام. اون زمان سوریه فعلی و دمشق فعلی اون حوالی مرز کشور اسلامی بود با روم شرقی، یعنی تو اونجا فتح شده بود، و بلال رفت در شام و مرزداری کرد و در سال 20 اونجور که یادمه در سال 20 هجرت در شام از دنیا رفت که میدونیم الان قبرش هم در دمشقه. بنابراین از این نظر که با علی علیه السلام بیعت کرد یا نه، تا زمان خلافت علی علیه السلام که نموند، ولی به هر حال پیرو علی علیه السلام بود. اسامت ابن زید پسر همون زید ابن حارثه که در جنگ موته یکی از سه فرمانده بود و در اون جنگ به شهادت رسید، اسامت ابن زید در آغاز خلافت علی علیه السلام بعد از قتل خلیفه سوم، مردم به اتفاق آرا و با ازدحام و با شور و علاقه فوق‌العاده آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، یه ایده انگوش شمار حد اکثر اینا را در کل مسلمانای اون زمان 15-16 نفر نوشتن، در حالی که در زمان آغاز خلافت علی علیه السلام غیر از مردم مدینه شورشیان مصر، شورشیان کوفه هم و ایده از مردم اطراف مدینه هم در مدینه حضور داشتن، در حالی که این جمعیت وارد در زمان خلفای قبلی نبودن. مقصود اینه که جمعیت بیعت کننده علی علیه السلام به مراتب و شاید بگیم چندین برابر بیش از بیعت کنندگان خلفای قبلی بودند. در میان چنین جمعیت انبوه حد اکثر، البته بعضیا کمتر هم نقل کردن، حد اکثر در 15 نفر نقل کردن که با علی علیه السلام بیعت نکردن، از جمله عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد معروف که فرمانده سپاه یزید در کربلا بود، عرض کردم عبدالله ابن عمر بود و سعد ابن ابی وقاص بود، زید ابن ثابت بود، حسان ابن ثابت بود و یکیشم این اسامه بود. منتها دلایلی در دست داریم، بعضی از روایات در دست داریم که نشون میده که درسته که اسامه در آغاز کار با حضرت بیعت نکرد ولی بعد برگشت و نادم شد و ارتباطش با اهل بیت و ولایت برقرار شد و موقع مرگ هم بدهکار بود و امام حسین سلام الله علیه مطلع شد و به عیادتش تشریف برد و دید که خیلی اظهار ناراحتی میکنه، حضرت علت ناراحتیش رو سوال کرد، گفت من مدیون هستم. حضرت از مبلغ بدهیش سوال کرد و بدهی او را پرداخت.
صحیح.
بنابراین شواهدی در دست داریم که نشون میده اسامه گرچه در آغاز منحرف شد از خط ولایت، لکن بعدها برگشت.
بسیار خوب، درباره این سه شخصیت پاسخ جناب عالی بود به سوال این شنونده گرامی. امیدواریم که پاسخ سوال خودشون میشنیده باشند. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام
عزیزان شنونده. سوال دوم برنامه امروز، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته. یکی از گرامیان پرسیدند که بفهمید که چند امام و معصوم در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدند، شرح بدید که چرا در اونجا با زائران ائمه بقیع این گونه مخالفت میکنند در حالی که در عراق امامان حرم و گنبد و بارگاه دارند.
بله، در یک کلام 4 نفر از ائمه بزرگوار ما در بقیع مدفون هستند: امام حسن مجتبی علیه السلام، امام علی ابن الحسین حضرت سجاد سلام علیه، امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام. 4 نفر ائمه ما به این شرط در بقیع مدفون هستند. و اما اینکه چرا در مدینه و در بقیع مخالفت میکنن و اما در عراق ائمه ما بقعه و بارگاه و گنبد و اینها دارن، جوابش اینه که در عربستان سعودی حکومت دست وهابی هاست و وهابی ها اختلاف دارن با بقیه مسلمان ها، نه فقط با شیعه بلکه با اهل سنت هم مخالفت دارن، با بقیه مسلمان ها اختلاف نظر دارن. ابتدا اختلاف نظرشون کم بوده ولی به تدریج زیاد شده، حدود 10-15 مورد اختلاف نظر دارن، از جمله بقعه ساختن بالای قبرها را حرام و بدعت و در حد شرک می دانن و مسافرت برای زیارت قبور انبیا، اولیا و بزرگان را کسی برای این منظور مسافرت کنه حرام و بدعت می دونن و بقعه ساختن را حرام می دونن. و لذا قبلن هم در یکی از برنامه عرض کردیم، ائمه بقیع و حتی عباس بن عبدالمطلب، بعضی از بزرگان مدفون دیگه در بقیع بقعه داشتن. حدود 100-80 سال پیش که وهابی ها مسلط شدن و حکومت تشکیل دادن، آمد اونها تخریب کردن. گنبد حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم را میخواستن تخریب کنن که کل جهان اسلام به حرکت در آمدن و به جنبش در آمدن و با مخالفت جهانی روبرو شدن، ولی تا کوتاه آمدن.
در اون مورد کوتاه آمدن
وگرنه همون را هم بدعت میدونن و هیچ هم کتمان نمی کنن و رفتن بقعه هایی که بر فراز قبر مطهره حمزه سید الشهدا و بعضی از شهدا احد بوده، در احد اونا را هم تخریب کردن.
در مکه هم بالاخره بعضی
در مکه هم آثارش از بین بردن. بنابراین نه از موارد اختلافشون با بقیه مسلمان ها اینه که اینجور چیزا را حرام میدونن، نماز خوندن کنار قبر حرام و بدعت میدونن و بسیار متعصبند. قبلا هم در یکی از برنامه عرض کردیم از میان گروه های اسلامی اینها در زمان ما شبیه ترین گروه هستند به خوارج قدیم. همچنان که زمان علی علیه السلام و در ادوار بعدی خوارج غیر از خودشون همه را کافر می دونستن، مسلمان ها را کافر می دونستن مرحوم استاد شهید مطهری یه بیان جالبی در مورد خوارج داره. میفرماید اینا یه دایره تنگی کشیدن، این دایره ایمان را کوچک کردن، دایره شرک را بزرگ کردن. میفرماید یه دایره کوچیکی ترسیم کردن، خودشون داخل اون دایره قرار گرفتن،
بقیه همه بیرون.
گفتن که بیرون این دایره هرچی هست یه کفر است و شرک است و یک تنگ نظری فوق‌العاده داشتن خوارج. شبیه ترین گروه ها در زمان ما به خوارج اون زمان همین وهابی ها، اینا چند تا اسم دارن، سلفی میگن، وهابی میگن، که مرکزشون هم سعودیه و خاستگاهشون هم سعودیه. البته اصل افکارشون به ابن تیمیه برمیگرده، او در شام بوده. محمد ابن عبدالوهاب که در حجاز این مباحث را این دارا شروع کرد، به این مناسبه به اینا میگن وهابی. بنابراین اینا اینجور موارد را و چند مورد دیگر را حرام و شرک میدونن و بدعت میدونن. بسیار متاسفن حاضر نیستن هیچ گونه استدلالی را بشنون، زیر بار هیچ دلیلی نمیرن، زیر بار هیچ حرف منطقی نمیرن. در رد اینا صدها کتاب نوشته شده، علما ردیه برای اینا نوشتن، ولی به هر حال چون اداره اختیار اونجا دست ایناست، از این قدرت سوء استفاده میکنن. و اما در عراق چرا این کارو نمیکنن؟ برای اینکه حکومت عراق حکومت وهابی نیست. همچنان که در سوریه هم همینجوره، در سوریه کشور اهل سنته ولی وهابی نیستن. در مصر بعضی از امامزادگان هستن، اهل مصر هم معمولا اهل سنتن، ولی اونها علاقه شون به اهل بید و قبور اهل بید و امامزادگان مثل علاقه شیعه هست. من رفتم قاهره در سال 57، مثل شیعه اونجا زیارتگاه زینبی هست، سیده نفیسه هست، رسول حسین هست، خیلی با رونق مردم میان،
مورد احترام
و مورد احترام زن و مرد پیداست. اونجا میان حالت معنوی پیدا میکنن، توسل میجوین. اینا فقط در عرض کنم که سعودیه که هم خاستگاه این وهابی اونجا بوده و هم هر جا وهابی رشد کرده با پول نفت دولت سعودی و با پشتوانه دولت سعودی اینا رفتن در پاکستان و هند و افغانستان و اخیراً جاهای دیگه جای پا پیدا کردن. همین گروه های سپاه صحابه که در پاکستان ترور میکنن، مسلمان ها را سر نماز و قرائت قرآن میکشن، اینا وهابی هن، منتها اینا بازوی نظامیه اینا هستن، مسلحن، افراد مسلح هستن، فوقلاده گروه کور و بیمنطق و بسیار متأسف. حکومت عربستان و سعودی چون دست وهابی هست، یعنی دولت مرداشون مجبور هستن بر اساس پیمان قدیمی که از روز اول با محمد ابن عبدالوهاب بستن، قرار شده که حکومت دست اینا باشه، مذهب دست اونا باشه و هوای همدیگر داشته باشن، و تا کنون سر اون پیمان هستن و فتاوای علمای وهابی را دولت محترم میشماره. بعضی جا هم دولت نظر موافق نداره ولی ملاحظه میکنه از نفوذ علمای وهابی. اما در عراق، اشهده مثل سوریه، مثل مصرینا، دولت دولت وهابی نیست و بنابراین اونجا مشکل نداره، به خصوص الان که تقریبا میشه گفت دولت شیعه هست، آقای نوری مالکی و بسیاری از مقامات دولتی عراق الان شیعه هستن. رئیس جمهوری کرد هستند و قسمتی از دولت را کردها تشکیل میدهند که اونام خصومتی با اهل بیت ندارن، وهابی نیستن.
صحیح. البته به ذهن من میرسه که هرگاه وهابی ها در همین کشورها هم یا خودشون یا عوامل دست نشاندهشون قدرت پیدا کردن، باز تعرض کردن به اماکن و بارگاه ها و اینا. مثلا در همین 200 سال پیش چندی مرتبه حمله به کربلا، نجف از جنوب وهابی ها صورت گرفت.
همون زمان هم مورد سوال این شنونده گویا وظیفه‌ایه که من عرض کردم، وظیفه‌ایه. وگرنه همه وهابی ها الانش هم دستشون برسه خیلی جاها
کمان که در سامر را
بله بله بقای متبری که اینا رو تخریب کردن کار همین وهابی هاست که از کشور سعودی از بعضی از کشورها نفوذ میکنه.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب عالی و پاسخی که به سوال این شنونده دادید.
اللهم صل علی محمد المصطفى
پاسخ تاریخی بفرمایید.
خواستم بپرسم به چه دلیل میگن نماز جعفر طیار مستحب شد که مثلا همه میخونن به نام ایشون؟ خیلی ممنون، با تشکر.
خب ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. نماز جعفر طیار،
رسول خدا این نماز را بعد از فتح خیبر یاد جعفر ابن ابی طالب که بعدا به جعفر طیار معروف شد، یاد جعفر ابن ابی طالب داد و از اون زمان این نماز مستحب شد. به این صورت که می دونیم که جعفر ابن ابی طالب که بعد از شهادتش جعفر طیار معروف شد، سرپرست مهاجران حبشه بود. مسلمانایی که هجرت کردن به حبشه، جعفر ابن ابی طالب سرپرست اینا بود. اینا در سال 7 بعثت هجرت کردن و تا سال 7 هجرت همچنان در حبشه بودند. البته افرادی از مهاجرین در این مدت برگشتن، بعضیشون به مکه بعضیشون مدینه، ولی جعفر ابن ابی طالب با 13 نفر، یعنی با آخرین گروه، تا سال 7 هجرت موندن در حبشه.
یعنی چیزی بیشتر از 16 سال.
بله در همین حدودا. عرض کنم که در سال 7 هجرت اینا برگشتن مدینه و خب سالها محضر رسول خدا را درک نکرده بودن، فوق‌العاده مشتاق بودن، با آرزوی دیدار رسول خدا این مسافر طولانی را طی کردن به مدینه رسیدن. تازه مطلع شدن رسول خدا و مسلمان ها رفتن به جنگ خیبر، بنابراین طاقت نیاوردن مجددن از مدینه جعفر ابن ابی طالب برای دیدار رسول خدا حرکت کرد، رفت به خیبر حدود 90 فرسخی. موقعی رسید که دیگه فتح و پیروزی حاصل شده بود و آخرین قلعه های خیبر سقوط کرده بود و مسلمان ها دیگه میخواستن برگردن. در یک لحظه شادی و بسیار لحظه بسیار پرسرور و شادی جعفر ابن ابی طالب از راه رسید. رسول خدا تا جعفر ابن ابی طالب را دید، چند قدم به استقبال او رفت، اظهار خوشحالی کرد، او را در آغوش کشید، با او مصافحه کرد، فرمود نمیدونم از دیدار و بازگشت برادرم جعفر ابن ابی طالب بیشتر خوشحال بشم یا از این فتح و پیروزی که خداوند نصیب ما کرده.
نه.
اونجا بود که محدثان و مورخان نقل میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جعفر گفت که الا اعطیک الا احبوک الا استفیک، میخوای چیزی به تو ببخشم، میخوای چیزی به تو عطا کنم. مسلمان ها فکر کردن حالا که غنایم درشت جنگ خیبر عاید شده، خب چون غنایم زیاده به دست مسلمان ها افتاد، رسول خدا لابد یک مال مثلا
هم گفت مثلا
قابل توجهی میخواد به جعفر ابن ابی طالب عطا کنه، و حضرت اونجا این نماز را یاد او داد که کیفیت نماز در کتابای دعا و اینا هست، مخصوصا در مفاتیح جنان مرحوم حاجی عباس قمی هست، و این قضیه را تعلیم این نماز خاص به جعفر ابن ابی طالب را محدثان و مورخان ما مسلمان ها و مخصوصاً علمای شیعه نوشتن، از جمله مرحوم سید ابن طاووس در کتاب جمال الاسبوع نوشته و مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه در بهار الانبار در این چاپ جدید 110 جلدی در جلد 91 حوالی صفحه 193 چندین صفحه بحث کرده. بنابراین ریشه تاریخی استحباب نماز جعفر طیار، اون نماز مفصل معروف، برمیگرده به سال 7 هجرت بعد از جنگ خیبر و بعد از بازگشت جعفر ابن ابی طالب از هجرت حبشه.
بله، بسیار خوب. تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی و به خصوص این شنونده سوال کننده مطالب رو شنیده باشن و از پاسخ شما بهره برده باشن.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام خدمت آقای پیشوایی. سرانجام عثمان ابن حنیف چی شد؟
خب جناب استاد پیشوایی، درباره شخصیت عثمان ابن حنیف، جایگاهش نزد امیرالمومنین و عاقبتش چی شد؟ به نظرم این رو اگر پاسخ بدیم.
عثمان ابن حنیف و برادرش سهل ابن حنیف هر دو صحابی بودند، از یاران رسول خدا بودند، سابقه درخشانی داشتند. و امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز خلافتش کارگزاران عثمان خلیفه قبلی را عوض کرد، از دم با یکی دو مورد استثناء خارج از اختیار حضرت، مثلا معاویه زیر بار نرفت و کنار نرفت از کارگزاری شام، و مردم کوفه پیشنهاد کردند که ابو موسی اشعری همچنان باشه، در از زمان عثمان بود، گفتم باشه، با یکی دو مورد استثناء حضرت عموماً کارگزاران قبلی را عوض کرد، و حاکم بصره پسردایی عثمان بود، از بنی امیه بود، عبدالله ابن عامر ابن کوریج و جوان هم بود، رسول علی علیه السلام را برکنار کرد و عثمان ابن حنیف را که از اصحاب رسول خدا بود به جای او منصوب کرد، و چند ماهی عثمان ابن حنیف والی حضرت بود در بصره تا اون که غائله جنگ جمل پیش آمد و سپاه پیمان شکنان به فرماندهی طلحه و زبیر و عایشه رفتن و کنار بصره اردو زدن و به عثمان ابن حنیف اخطار کردند که شهر را تسلیم کنه. عثمان ابن حنیف زیر بار نرفت، گفت من منتظر فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام هستم. جریانش خیلی مفصله، یه درگیری شد و نهایتاً طرفین یک متارکه درگیری امضا کردند و قرار شد اینا بیرون بصره باشن ولی حق رفت آمد در شهر داشته باشن، و خزانه شهر و حکومت شهر هم دست عثمان ابن حنیف باشه تا علی علیه السلام از را برسندن که علی علیه السلام با سپاهی در میاد. اینا بعدن متوجه شدن طلحه و زبیر عایشه که این چه کاری بود ما امضا کردیم، علی از را برسه که به اصطلاح امروز فرش قرمز زیر پای ما پر نمی کنه، لابد ما را سرکوب میکنه، ما را عقب میزنه و رضا خیانت کردن و اون پیمان را زیر پا گذاشتن. در یک شب ظلمانی و سرد و بارانی داخل شهر شدن، در واقع کودتا کردن و رفتن. عثمان ابن حنیف را بازداشت کردن، محافظان عثمان را کشتن، محافظان بیت المال را کشتن، یعنی جنایت آفریدن. عثمان ابن حنیف را که بازداشت کردن خواستن بکشن. عثمان دید واقعا اینا میخوان بکشنش، گفت که درسته شما الان مرا تنها گیر آوردید و همراهان مرا کشتید، محافظان مرا کشتید، میتونید مرا بکشید. تهدید کرد، گفت اگر مرا بکشید برادرم سهل ابن حنیف که در مدینه است انتقام مرا از بستگان شما میگیره، اونم بستگان شما را در مدینه میکشه. این تهدید مؤثر شد و از کشتن عثمان ابن حنیف منصرف شدن، ولی شکنجهش کردن به این صورت که موهای ریش، سر، صورت، ابرو و مژه‌ها را کندن، یعنی اینجور شکنجه کردن. همه موهای سر و صورت و مژه و اینا را کندن و اینجوری زجرش دادن. بعد از اینکه اینجور اذیتش کردن گفتن حالا آزادی، میخوای اینجا بمون، میخوای برو پیش علی. عثمان از شهر خارج شد و آمد در راه محضر امیرالمؤمنین، حضرت داشت تشریف می برد به طرف بصره. در راه محضر، در یکی از منازل محضر علی علیه السلام رسید. از کرد یا امیرالمؤمنین ببین با من چجور رفتار کردن، من از محضر شما رفتم یه پیرمرد بودم، حالا امرد شدم، یعنی مو به صورت ندارم، ما می کندن، حالا امرد شدم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تفقد کرد، در کنار امیرالمؤمنین بود که از تشریف آورد. جنگ جمل پیش آمد، طلحه و زبیر کشته شدند، عایشه اسیر شد، ولی خب فاجعه به وجود آمد، تلفات بار آمد. بعد از استقرار آرامش و سر و سامان دادن شهر، امیرالمؤمنین عبدالله ابن عباس را به جای عثمان بن حنیف والی بصره کرد و بعد از اون دیگه عثمان ابن حنیف در کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. میگن بعدها عثمان ابن حنیف ساکن کوفه شد و در زمان خلافت معاویه از دنیا رفت.
بله، این نامه که در ابتدای صحبتان عرض کردم، این نامه کی بوده؟ مربوط به دوران
مربوط به دوران حکمرانی کوتاه مدت عثمان ابن حنیف در بصره بوده، یعنی بین آغاز خلافت حضرت تا جنگ بصره که حدود 5 ماه الی 6 ماه بیشتر نبوده. و جالبه که در اون مدت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شدیداً گرفتار بود. خب یک انقلاب و شورش سراسری در کشور اتفاق افتاده بود، خلیفه قبلی کشته شده بود به دست مردم خشمگین، و امیرالمؤمنین یک حکومت انقلابی در واقع بود که روی کار آمده بود به سرعت و شب و روز از در تلاش بود، مشغول رتق و فتق امور کشور و امت اسلامی و جامعه اسلامی بود. ولی اهمیت قضیه در اینجاست که حضرت در این مدتی که اینجوری گرفتار بود و در این مدت تا جنگ جمل به صورت گرس کردم عثمان ابن حنیف حاکم بصره بود، در همین مدت گزارش شرکت عثمان ابن حنیف در یک ضیافت اشرافی به حضرت رسید، یعنی حضرت حتی از این مسائل در اوج گرفتاری غافل نبود، امور کارگزاران را حضرت زیر نظر داشت، اطلاعات را به حضرت منتقل می کردن، بازرسی مرئی و نامرئی صورت می گرفت. حالا علاوه این که حکمرانان کارگزاران از میان افراد صالح انتخاب شده بودن، اینا بهترین ها بودن، انتخاب شده بودن با ملاک تقوا و مدیریت و اصالت و شرف خانوادگی و اینها با این ملاک ها انتخاب شده بودند. در این حال اینا بازرسی های مرئی و نامرئی صورت می گرفت. اهمیت قضیه در اینه چون این را خیلی توجه ندارن که این مهمانی چه اتفاق افتاد. در ظرف اون 5-6 ماه اتفاق افتاد که علی السلام شدیدا گرفتار بود، ولی معلوم میشه همون زمان هم دقت و کنترل راجع به عمل کرده کارگزاران به شدت اجرا میشوند. جالبه که حضرت در این نامه خصوصیات اون مجلس و حتی طعامی که در اونجا مصرف میشد و سفره‌ای که اونجا گسترده شده بود، حضرت جزئیات اون را بیان میکنه. مثل اینکه مثلا به زبان امروز اصلا فیلم برداری شده باشه از اون سفره و از اون اتاق و از اون جلسه. حضرت میفرماید شنیدم تو در مجلس اشرافی یکی از ثروتمندان بصره شرکت کردی، جلسه که اشراف در اونجا حضور داشتن و فقرا راه نداشتن، فقرا پشت به اصطلاح ما پشت در مونده بودن و غذاهای گوناگون اونجا چیده شده بود و ظروف یکی پس از دیگری پیش اشخاص نهاده می شد، ظرفا و به اصطلاح ما بشقابا یکی پس از دیگری پرو خالی می شد و تو اون گوشتا را به دندون می کشیدی. حضرت چنان جزئیات اون جلسه اون سفره رنگین را ترسیم کرده انگار خود حضرت اونجا بوده و اون صحنه را دیده. معلوم میشه قضایا به دقت و با جزئیات برای حضرت منعکس می شد.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از بیانات شیوای شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که باز هم توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده در خدمت شما عزیزان باشیم و از صحبت های خوب جناب استاد پیشوایی باز هم بتونیم بهره ببریم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
عالم ز نور آل محمد منور است.